که از بین رفتنیه، اونم میره. علم تصوری ما از بین میره. پس قبل الوجود ما علم داشتیم، خدای متعال این علمو داره، اما علم ذاتی، علم حقیقی از ما صورت تصوره، از باری تعالی حقیقت، حقیقت هستی و حقیقت تشکیلات و حقیقت وجوده. بنابراین این روایت همین یک جمله ای رو که داره، قبل از این که مسموع بشه سمیعه، قبل از این که وجود پیدا کنه در خارج میشنوه، میبینه، تصور میکنه و تصورش تصور واقعیه و حقیقیه. ما انسانها قبل از این که یه چیزی به وجود بیا علم پیدا میکنیم بهش. علم چیه؟ علم تصوری. علم دارم به این که این پسر آقا در این قده، در این هیکل، در اینه، ولی علم تصوریه. خدای متعال اینجور نیست، علم واقعیه، علم حقیقیه، علم هستیه. بنابراین خیلی مسائل رو ما الان صحبت کردیم، فهرستوار همه اینها قابل بحثه و قابل اینه که انسان بنشینه و دربارش صحبت بکنه. این روایت میفهمن لم یزل الله عز و جل ربنا، ما که نبودیم تو عالم در قبل، اما پروردگار ما بوده. چرا پروردگار ما بوده؟ برای اینکه ذات باری تعالی قبل از این که چیز به وجود بیاد در عین ذاتش وجود داره. اینا رو که ما میگیم فقط حرف میزنیم، قابل درک نیست برای کسی ها. فقط اونهایی که در راه خدای متعال یک عمر مثل امام خمینی رفته باشند تصورشون رو میتونن داشته باشن و میتونن بفهمن. ما هنوز نمیفهمیم، ما فقط میگیم، بحث میکنیم. میفرمان لم یزل الله، همیشه خدای عزوجل پروردگار ماست. ولی علم ذاته، علم ذاتی پروردگاره. ولا معلوم، در عین حالی که معلومی در خارج نیست، خدای باری تعالی علم داره به او. مثل ما تصور میز رو قبل انجام دادیم، علم داریم به این، اما علم ها علم سوریه، از بین رفتنیه. یه مثالی است برای اینکه در ذهن انسان بیاد و بفهمیم یعنی چه علم قبل از موجود، یا سمع قبل از مسموع. چیزی در عالم نیست اما خدای حال میشنوه، قبل از وجود، حین وجود، بعد از وجود، در هر طرف میشنوه. پس ما اینجور باید بگیم که ذات باری تعالی اصل حقیقته، حقیقت هستی. حقیقت هستی اون چه کمالات باشه باید داشته باشه و اون چه از علوم هست باید داشته باشه و اون چه که مخلوق مال اوه. حالا در اینجا علما یه چیزی میگن، میگن همه ما وجودمون وجود ذلیه. وجود ذلی که گفتم وجود سایه‌ایه. ذل یعنی سایه. اگر ما از علوم درونی خودمون منصرف بشیم، علم ما چطور میشه؟ از بین میره دیگه. منصرف شدیم، از بین میره. خدای متعال به خاطر هستی مطلقش اگر نازی کنند، همه موجودات از بین میره. تمام موجودات به واسطه وجود حق تعالی و نظارت موجودند. اگر آنی از نظارتش دست برداره و پروردگاریش بره کنار و ربنا نباشه، دیگه ما وجود نداریم، فقط ذات باری تعالی. از این که ما بایستی در رابطه با شناخت خدای تعال هر مقدار میتونیم جلو بریم. من این رو میخوام عرض بکنم، نسل دوم یا سوم انقلاب باشه، این نسل امام خمینی رو به خاطر انقلابش کاملا شناختن، ولی اگر میخوان امام خمینی رو بشناسن باید برند از نظر عقلیش، عرفانیش، فلسفیش، از نظر علم عرفانش، از نظر علم فقهش، اصولش، فلسفش، از این جهت بشناسن. نظیر نداشته من که یادم میاد برای امام خمینی. اون وقت کتاب چهل حدیث رو بردارید مطالعه کنید، هر کسی به اندازه درک و فهم خودش میتونه بفهمه، به کنهش، به ذاتش، به دقائقش نمیتونیم برسیم، اما هر کسی به اندازه خودش. میفرمان که امام خمینی میفرمان علم به سبب و علت تامه مستلزم علم به شیء است. مثلا منجم که علم به خسوف و کسوف در ساعت فلان روز و فلان پیدا میکنه به واسطه علم به اسبابشه، زیرا که حرکات شمس و قمر و عرض را ضبط نموده و با ضبط حرکات وقت فاصله شدن زمین را بین شمس و قمر و فاصله شدن قمر را بین زمین شمس به دست می آورد. ما هم انسانها، ایشونی میخواه اینو بگه، باید بنشینیم حساب کنیم ذات باری تعالی کیه و ما بشر کی هستیم و ما انسانها اگر میگن شما باید نسبت به باری تعالی خاضع باشید، چه وجودیه که به ما میگن ما ننشستیم حساب بکنیم؟ عالمون، خالقون، مربیون، هرچی شما بگی ذات باری تعالی هست و هرچی از نیست نیستیم و او هست تامه. میفرمان بسیاری از فلاسفه و اکابر برای اهمال بعض حسیات، بعض از اسماء و صفات را به بعضی دیگر ارجاع دادن. بعضی از صفات رو میگن به این صفته، این به خاطر اینکه نتوانسته بفهمه خود این صفت چه صفتیه و اون صفت دیگریه. از خدای متعال میخوایم در این روز و شبهای بسیار نازنین و در ماه رمضان که امام خمینی در این ماه همش رو با خدای خودش انس داشت، ما قسم بدیم خدای متعال رو به همه خوبان عالم که ما رو در راه خودش بصیر و سمیع و علیم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن.
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده. دلدار دل افکاران، غمخوار جگرخوار، یاری ده بیاران، هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستان ها، صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها، صحرا همه او دیدم. در میکده ساقی شو، می در کش و باقی شو، جویای عراقی شو، کورا همه او دیده، کورا همه او دیده، کورا همه او دیده.
ایرانیان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید سرزنده باشید و موفق و پیروز. افتخار این رو داشتیم که با نوبت کاری سوم در روز شنبه 4 خرداد ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 19 رمضان 1440 هجری قمری در کنار شما عزیزان باشیم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم محمد حسین پور تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فرهانی هماهنگی که تا این لحظه مهمون خونه های دل شما بودیم. و ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان، دعوت میکنم برنامه زنده ضیافت رو به مدت 70 دقیقه بشنوید.
حالا شما بگید، آیا یاد گرفتن احکام شرعی واجب است؟
بله.
بله درسته، یاد گرفتن اون دست از احکام شرعی که غالبا نیازه برای ما واجبه.
شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کنم. مسابقه رادیوی ضیافت.
یا ربی صل علی الهادی و اغفر ما انت به اعلم.
الله 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 الله.
واسمح يا رب بغفرانك بالهادي ذي القدر الأعظم. الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز، به نام خدای رمضان و با نام مولا علی علیه السلام، صاحب این روزها در خدمتتون.
اسمح يا رب بغفرانك بالهادي ذي القدر الأعظم.
در بهار قرآن با برنامه ضیافت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم و ایام شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام، ناطق قرآن و قرآن ناطق، بزرگ مفسر قرآن در خدمتتون خواهیم بود. بهتون تسلیت عرض می‌کنم.
الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هذا المبعوث لنا حقا ورسالته فينا منم. هذا المبعوث لنا حقا.
17:44 دقیقه، حمید سوری با شماست در برنامه زنده ضیافت. 70 دقیقه برای دوستانم در اتاق فرمان. یک بار دیگه ایام شهادت امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان و دوستداران اون امام عزیز و به همه بشریت تسلیت عرض میکنم. خب به رسم هر روز برنامه خودمون بریم و اسم برنده روز گذشته رو اعلام بکنیم. از بین کسایی که پیامک میفرستن و زنگ میزنن، یک نفر به عنوان برنده انتخاب میشه. برنده امروز ما از شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم هست، سرکار خانم خدیجه پیروز، برنده کارت هدیه 1,000,000 ریالی ما هستن که تهیه کننده خوب برنامه تقدیمشون خواهد کرد، خانم خدیجه پیروز از قم. اما دو شرکت کننده در بخش اول با هم رقابت میکنند، یک نفر به مرحله پایانی میره و بعد از اون دوباره دو شرکت کننده رقابت میکنند و نهایتا در مرحله پایانی یک نفر برنده ما خواهد شد. 17:45 دقیقه است، با ما همچنان با ضیافت همراه باشید.
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي آسمونا کهکشونا ناله دارن يا علي اهل عالم عشق غم از دیده بارن یا علی یا علی یا علی.
یک بار دیگه خدمتتون تسلیت عرض میکنم. شهادت مولا علی علیه السلام رو انشاءالله که اطاعت و عبادات و عزاداری هاتون قبول باشه. خب بریم سراغ سوال امروز مسابقه خودمون، سوالی که میدونم حتما باهاش برخورد داشتید و قطعا یه واکنشی نشون دادید، همون رو میخوام از شما بپرسم. مناسب ترین رفتاری که من در برابر متکدیانی که اصرار بر درخواستشون دارن چیه؟ یا مناسب ترین رفتاری که باید داشته باشن در برابر کسایی که میان از من یه چیزی میخوان، حالا تو خیابون قطعا برخورد کردید، پولی میخوان، کمکی میخوان و اصرارم میکنن، چه برخوردی باید داشته باشم؟ مناسب ترین رفتارم چی باید باشه؟ 30553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. ما بگین مناسب ترین رفتارمون چیه؟ دوست دارم خلاقانه به ما پاسخ بدید و مسئولانه نسبت به این قضیه. خب بریم با دو شرکت کننده خودمون آشنا بشیم که امروز در خدمت بانوان گرامی هستیم. سرکار خانم معصومه کوثری از شاهرود شرکت کننده اول ما هستن. خانم کوثری سلام، بعد از ظهرتون بخیر، عرض تسلیت دارم این ایام رو.
سلام، تشکر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خانم کوثری لطف میکنید بلندتر صحبت کنید؟
بله.
عرض کنم که بفرمایید تحصیلاتتون و رشته تحصیلیتون چی هست؟
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک.
بله خیلی خوب. مهندسی چه رشته ای؟
مکانیک، یه چیزی بین مکانیک و الکترونیک.
آها مکاترونیک، یه چیز بین مکانیک و الکترونیک. خوبه، به هر حال نشنده بودیم ولی انشالله موفق باشید. اما بریم به جایی نمیخوایم بریم، همینجا قم و با سرکار خانم سمیه آشتیانی شرکت کننده دوممون گفتگو بکنیم. خانم آشتیانی سلام، بعد از ظهر بخیر، طاعات قبول و عرض تسلیت.
سلام، طاعات شما هم قبول. سمیه آشتیانی هستم از شهر قم.
سرکار خانم بفرمایید که تحصیلاتون چی هست؟
من کارشناسی ارشد فلسفه و کلام هستم.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. هرچند به ظاهر رشته ها خیلی تطابقی نداره، اما اون برای ما مهم نیست، تسلط به احکام شرعی برای ما مهمه. هر کدام از شما 4 دقیقه فرصت دارید، زمان رو از دست ندید. سوال ها 3 گزینه ای هست، هر سوال 10 امتیاز. بذارید سوال ها رو تا آخر بخونم. در ضمن ما اولین پاسخی که شما بدید، بگید الف ب یا جیم رو انتخاب میکنیم، فرصت تعویض ندارید. خب خانم کوثری از شاهرود، آماده هستید 3 سوالتون رو پاسخ بدید؟
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم سوال اول، در آیه 59 سوره مبارکه احزاب به چه نوع پوششی اشاره شده است؟ بفرمایید الف حجاب حد اقلی، ب حجاب حد اکثری، گزینه ایم هر دو مورد.
هر دو مورد.
خیر، حجاب حد اقلی گزینه ب. سوال بعدی، چه کارهایی برای روزه‌دار مکروه است؟ الف هر کاری که باعث ضعف روزه‌دار شود، مانند خون گرفتن یا خون داد، گزینه ب کش دندان، یا کاری که باعث شود از دهانش خون بیاید، گزینه جیم هر دو مورد. بله، هر کاری که باعث ضعف روزه‌دار بشه مکروهه. سوال سوم، در چه شرایطی زن حق مطالبه مهریه خود را ندارد؟ الف وقتی مرد قدرت پرداخت مهریه را ندارد، یا مهریه مدت دار است و هنوز مدت آن نرسیده است، گزینه ب هر وقت زن مطالبه کند مرد باید بپردازد، گزینه جیم هر دو مورد.
ب ربطی الف دارم.
بله بله، حالا میپذیریم. بله درسته، گزینه الف درسته. وقتی مرد قدرت پرداخت مهریه نداره یا مهریه مدت داره و هنوز زمانش نرسیده، زن نمیتونه مطالبه کنه. شنیدم نزدیک 3000 نفر هنوز در زندان ها به خاطر مهریه هستن. تو این ماه رمضان میتونیم خیلی کارهای خوب بکنیم. خب سپاسگزار، 20 امتیاز گرفتن و 3 دقیقه و 3 ثانیه زمان براشون باقی مونده. خانم آشتیانی از قم، ایشون ببینم چه کار میکنن. سرکار خانم آماده هستید برای پاسخ؟
بله بله بفرمایید.
بسم الله. سوال اول شما، آیا زن میتواند بدون اجازه شوهرش مال او را به کسی ببخشد؟ الف بله جایز است، ب خیر جایز نیست، گزینه جیم اگه مقدارش کم باشه اشکالی نداره. بله جایز نیست مال همسرش رو بدون اجازش ببخشه. سوال دوم، منظور از جلابیب که در آیه 59 سوره مبارکه احزاب آمده است چیست؟ الف مقنعه است که سرگردن را بپوشاند، ب پارچه بلند که تمام بدن و سرگردن را بپوشاند، جیم هر دو مورد. خیر خانم آشتیانی، گزینه جیم درسته، پارچه‌ای که تمام بدن و سرگردن رو میپوشونه. سوال سوم، اگر کسی عمدن به سایر پیامبران الهی علیهم السلام نسبت دروغ بدهد، روزه او چه حکمی دارد؟ الف بنابر احتیاط واجب باطل است، گزینه ب باطل است و کفاره هم باید بپردازد، گزینه جیم باطل نیست. بله تمام، بنابر احتیاط واجب کسی که به قید از پیامبر اسلام هم نسبت دروغ بده روزش باطله. سپاسگزارم. 20 امتیاز سرکار خانم آشتیانی و 3 دقیقه و 1 ثانیه براشون زمان باقی مونده. اینجا برنامه ضیافت مسابقه رادیویی ماست. از شما شنوندگان خوب پرسیدم که به ما بگید مناسب‌ترین رفتار و برخوردی که باید با متکدی که اصرار میکنه بر خواسته خودش و مدام تکرار میکنه یه چیزی از شما با اصرار طلب میکنه چیه، چه برخوردی باید داشته باشیم؟ توی یه برنامه رادیویی حضور مخاطبان میتونه اون برنامه رو پررنگ و جذاب‌تر بکنه. 025-329-10-551 و 30553 دو درگاه ارتباطیست برای شما. الله حمد لله، الله یا حنان، الله یا دیان. یاوری از تهران اولین پیامک رو از ایشون میخونم. گفته چون ما علم غیب نداریم و مأمور به ظواهر هستیم، باید در حد وسعمان کمکش بکنیم.
الله سبحان الله الله حمدا لله.
وحید سلطان علیان از مهدی شهر گفته که کمک حداقلی به این افراد به نحوی که شخصیتشون حفظ بشه. منتظرتون هستیم. ما فردی توی خیابون اومده از شما یه چیزی رو میخواد، پولی، کمکی، و اصرارم میکنه، شما چی کار میکنی؟
الله حمدا لله الله سبحان الله.
خانم لیلا طاهری از تبریز گفتن در صورتی که مطمئن بشم واقعا نیاز به کمک داره کمک میکنیم و دلجویی میکنیم برای رضای خدا و همچنین بی‌منت.
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله.
دوستی برای ما از شهر کل پیامک فرستادن، گفتن که تا اونجایی که من میدونم اصرار فرد متکدی برای اینکه یه چیزی بهش بدیم کراهت داره، اما ما هم نباید اونو دست خالی ردش کنیم.
الله یا حنان الله یا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله.
دوستان شنونده، این پیامکایی که برای ما میفرستید رو من میخونم، پس نظرات هموطنهامون هست، به همشون احترام میذاریم. خانم سحر صبحانی از کرمانشاه گفته به نظر من باید بی توجه بود به این افراد، چون این افراد عادت به این کارها دارن. نظرشون
الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله. الله
زمان جهانگیر از شیراز گفته سلام، اگه امکانش هست کمکش کنیم، وگرنه با زبان خوش جوابشو بدیم.
الله یا حنان الله یا سبحان.
خوش قدم برای ما نوشته وقتی متکدی درخواستی داره با مهربونی در واقع رفتار کنیم و از خودمون نرنجونیم، در صورت امکان هم دست رد به سینش نزن.
بهترین رفتار اینه که اگه کمکی درخواست دارن بهشون کمک کنیم و با رفتار عالی جوابشون رو بدیم. بعد اگر خرید چیزی اگر از ما میخوان، اگر تونستیم اون خرید ازشون انجام بدیم و کمک کنیم بهشون. این به طولی که خواستم از باید
الله سبحان الله.
برامون سید اسماعیل حسینی از نیشابور نوشته که در مرحله اول باید نسبت به او احترام قائل شد، باش صحبت کنیم و در صورت نیازش کمکش خواهیم کرد و براش یه کاری معرفی میکنم یا اشتغال زایی میکنم. سید اسماعیل حسینی خیلی خوبه ها، واقعا اگه بتونی کارو بکنی عالیه.
سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله.
تگدی توی خیابون گدایی کردن کار حرامیست و من اگر با چنین آدمی برخورد بکنم چیز بهش نمیدم، چون اعتقاد دارم به اینکه جامعه اسلامی نباید اینجور آلودگی ها رو داشته باشه. اگر کسی واقعا نیازمنده است، از طریق اصولی، از طریق قانونی باید نیازهاش برطرف بشه.
الله حمد لله.
خیلی پیامک های متفاوت با نگاه های متفاوتی داره برای ما میاد. مثلا امامی از کرمان گفته طبق روایات سائل رو نباید محروم بکنیم ولو اینکه کم باشه. ابراهیمی از سمنان هم نگاه دیگه ای داشته، گفته به نظر من فوری کمکش کنیم تا دست از سرمون برداره. برخال نظر ایشونه دیگه.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله.
من اگه گدایی ببینم توی خیابونی جایی، اگه ظاهرشو ببینم اگه سالم باشه بهش میگم که برو کار کن، تو میتونی کار کنی و التماس مردمم نکن، فقط التماس خدا رو بکن نه التماس مردمم. خب اگه سالم نباشه، واقعا ببینم سالم نیست نمیتونه کار کنه، یا خیلی پیر باشه یا بچه‌ای باشه که خیلی چیز باشه نتونه کار کنه، من کمکش میکنم. من غلامی هستم از تهران.
الله يا غفران. ممنونم سرکار خانم که لطف کردید تماس گرفتید. دوستی هنوشن سلام، من یه مبلغی پرداخت میکنم، مسئولیتش با خود خداست، چرا که خدا فرمود و اما سائل فلا تنهر. علی رضا مرادی از پرند برای ما این پیامک رو فرستاده، خیلی ممنونم. در سیره بزرگان دینیمونم داریم دیگه، نیازمندی که میومد ولو اینکه حالا هر کسی بود کاری باش نداشتن، یه چیزی ولو کم پرداخت میکردن. خیلی ممنونم، بازم پیامک بفرستید، زنگ بزنید، نظرتون رو بگید. اگه دوست دارید توی قرعه کشی ما شرکت کنید، توی پیامکاتون و تلفناتون حتما نام خانوادگیتون باشه. اما زانوی ادب بزنیم، از قرآن بشنویم، همراه بشیم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ملک. بهار قرآن، ماه مبارک رمضانه، چقدر خوبه در کنار جزخوانی قرآن که انجام میدیم حتما روایات رو هم نظری بندازیم، حتما چند تا مسئله شرعی از رساله های عملیه مراجع و مجتهدین بخونیم و یاد بگیریم که بشه یک مجموعه کامل دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست و آرزوی قبولی اعمال و عبادات شما عزیزان و بزرگواران. یکی دیگه از احکام شرعی که در رساله های عملیه بیان شده و فروعات زیادی در ذیل این مسئله ذکر شده، مسئله نماز میته. قرآن به اصل این نماز اشاره میکنه، اما کیفیت به چگونگیش رو به سنت واگذار کرده که پیامبر عظیم‌الشان باید او را بیان کنه، با همون قاعده که پیامبر عظیم‌الشان که سلو کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، نماز صبح رو من ببینید چگونه میخونم، مثل من دو رکعت بخونید، نماز ظهر را چهار رکعت بخونید، نماز عصر را چهار رکعت بخونید، به اخفات هم بخونید، نماز مغرب را با جهر و صدای آشکار و بلند بخونید، سه رکعت بخونید، نماز جمعه را دو تا خطبه با دو رکعت نماز بخونید، نماز میت را ببینید من چگونه میخونم، این گونه بخونید. و پس کیفیت نماز میت را هم پیامبر عظیم‌الشان تبیین میکنه، چون خود و خدای سبحان فرمود که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر قرآن رو ما براتون نازل کردیم تا اینکه برای مردم تفسیر کنی و تبیین کنی. خب مسئله اصل نماز میت رو آیه 84 از سوره بارکه توبه بهش اشاره میکنه که با هم اول این آیه رو گوش میدیم.
ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
مزین فرمایید که این آیه اصل نماز میت اشاره میکنه و میفرماید که بر سر جنازه منافقان و کفار نماز میت نخوانید. معلوم میشود که اصل نماز میت وجود داره، نماز میت بر کفار و منافقین لازم نیست، نباید خونده بشه، اما بر مؤمنان باید خوانده شود. و لا تصل علی احد منهم مات ابدا، هرگز بر مرده هیچ یک از آنان، یعنی از اون کفار و منافقان، به هیچ وجه براشون نماز نخوان. معلومه که اصل نماز واجبه، نماز میت، نماز باید بر مسلمان خوانده بشه، اما اینها چون از اسلام خارج شدن نماز میت ندارن، اونهایی که خارج نشدن نماز میت دارن. خب کیفیت نماز میت چگونه است؟ این رو پیامبر بیان کرده. پس اصل مسئله شرعی نماز میت در قرآن وجود داره و پشتوانه قرآنی داره، سند قرآنی داره که آیه 84 از سوره بارکه توبه است. نکته دیگری که در این آیه اشاره میشه فرماید که ولا تقم علی قبرهی، حتی سر قبر این میت ها هم نیست. اینم باز اشاره به یک نکته داره که بر سر قبر مسلمان ها وقتی که مرده رو دفن کردید بر سر قبر اونها بایست انسان و طلب مغفرت برای اونها بکنه. پس معلوم میشه که سر قبر رفتن و برای میت دعا کردن دستور قرآنی دارد. اینجا که نفی کرده نسبت به کفار و منافقان است که منافقان چون از ایمان خارج شدن مؤمن نیستن و لا تقم علی قبره، پیامبر بر کنار قبرش هم برای دعا و طلب آمون